زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز 11 امام معصوم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر صفا نجفی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی هستیم تا در ارتباط با یکی از شایع‌ترین مشکلات جهان بشری از نظر صحی و بهداشتی، یعنی کمخونی صحبت بکنیم. می‌دانیم که کمخونی، مخصوصاً کمخونی‌های به خاطر فقر آهن یا کمبود آهن در بدن، دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز این بیماری، راه‌های وقایه، راه‌های پیشگیری و همینطور درمان و معالجه این بیماری با دکتر صاحب نجفی صحبت‌های خوبی را داشته باشیم که امید است به خاطر شیوع و زیاد بودن این بیماری در بسیار بسیار از افراد شما ما را همراهی بکنین و انشاءالله از این بحث‌های ما استفاده لازم را ببرین. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب نجفی، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. تشکر از اینکه لطف کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اهمیت و شیوع مشکل کمخونی، به خصوص کمخونی های به خاطر فقر و کمبود آهن بدن، خواهشمندیم در این برنامه راجع به اهمیت این بحث و شیوعش و علت ها و فاکتورهای زمینه ساز این کمخونی ها برای ما توضیحاتی را بفرمایین.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت از همه همکارانم هم خسته نباشیم میگم. اونطور که خودتونم تو ابتدای برنامه گفتید، کمخونی فقر آهن یکی از شایع ترین انواع کمخونی در دنیا جمله در کشور ماست.
بله،
خدا رو شکر وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی از حدود 30-40 سال پیش این مشکل رو درک کرد و از خانه های بهداشت ما شروع کرد به غربالگری انواع کمخونی و درمان اون، و خوشبختانه این کار باعث شد که تعداد زیادی از افراد مبتلا به کمخونی فقر آهن درمان بشن و حتی پیشگیری بشن.
بله،
مثلا طرح دادن قرصهای فروسولفات به خانه های بهداشت، دادن قرص آهن به تمام مادرهای حامله، دادن قطره آهن به همه نوزادا، آموزش بچه ها تو مدارس، اینا طرحهای بزرگیه که وزارت بهداشت انجام داده و باید بهشون خسته نباشیم بگیم واقعا کارهای بزرگی بوده. من الان تقریبا کمتر اتفاق میفته که خانم حامله‌ای بارداری به من مراجعه کنه فقر آهن داشته بود. این به خاطر اون برنامه کشوریه که در مورد فقر آهن ما در خانم‌های حامله میبینیم. ولی میدونید که هرچی میگذره دلایل یا به اصطلاح ما اتیولوژی فقر آهن با جامعه تغییر میکنه.
بله،
من یادم یه زمانی ما به خاطر اینکه خانم ها تو دوره پریودشون آهن مصرف نمیکردن و اصلا مصرف ساپلیمنت خیلی کم بود، یعنی خانم ها در حین قاعدگی آهن نمیخوردن، خیلی خیلی زیاد بین خانم ها فقر آهن میدیدیم. الان هم میبینیم ولی شیوعش واقعا کمتر شده، به خصوص در بین خانم ها. من خیلی خوشحالم از این که تقریبا بسیاری از خانم های کشور ما الان متوجه شدن که هر خانومی در دوره پریودش باید یه دارویی که مکمل آهندار باشه مصرف کنه.
بله.
و خوشبختانه بسیاریشون حداقل در مراکز استان‌ها اینو متوجه شدن و انجام میدن. من بسیاری از مادرها رو میبینم بلافاصله وقتی دخترانشون پریود میشن میان به من میگن آقای تو بهترین مکمل آهنی که ما تو دوره پریود میتونیم به دخترمون بدیم چیه؟ اینا همه مدیون وزارتخونه و برنامه‌های جالب شما. واقعا کمک خیلی بزرگی کردید. ولی میگم آهسته آهسته اتیولوژی داره، یعنی علت شناسی داره تغییر میکنه.
بله.
ببینید ما در گذشته ها میگفتیم خانم دفنا، یعنی هنوزم ما اعتقاد داریم اگه ما بتونیم در فقر آهن تو خانم ها جلوگیری کنیم خیلی خیلی موفق خواهیم بود. ولی یک خبر خوش بدم، تا درصد خیلی زیادی ما موفق بودیم. این خانم ها الان متوجه شدن که تو دوره قاعدگیشون، تو دوره بارداریشون، تو دوره شیردهیشون بایستی از مکملای آهن استفاده کنن و من میبینم که استفاده میکنن و این خبر خیلی خوبیه.
بله.
ولی با این الان این اتفاق که افتاده، حالا یه گروه های دیگه اومدن جزو گروه های خطر ما قرار گرفتن. حالا یه اتفاق جدیدی که افتاده برای درمان چاقی، بسیاری از خانم ها و آقایون رو آوردن به استفاده از روش های جراحی. ما بین اونایی که روش های جراحی برای کاهش وزن بدنشون استفاده میکنن مثل اسلیو، زیادی از اینا مریض دارم که اینا دچار فقر آهن شدن در بلند مدت. میدونید که برای جذب آهن ما احتیاج خیلی زیادی به اسیدیته معده داریم. وقتی این اسیدیته معده رو با یه چیزی کم میکنیم، یعنی مثلا خوردن مرتب و طولانی مدت آنتی اسیدها مثل رانیتیدین، فموتیدین، سایمتیدین، اومپرازول، مدت طولانی اینا رو مصرف میکنن، اینا فرد رو در گروه خطر قرار میده، یعنی اینا جذب آهنشون کم میشه.
بله.
تعداد زیادی از آدما من دیدم جدیدن افراد چاق بایپاس میکنن و بعد از اینکه بایپاس کردن اصلا متوجه نیستن که بایپاس کردن و گستریک اسلیو کردن مقدار اسیدیته معده رو کاهش پیدا میده. من در طول مثلا 2-3 سال گذشته تعداد زیادی مریض داشتم با هموگلوبینای 5.6 به من مراجعه کرد، گفتن آقای تو ما چند سال پیش مثلا اسلیو کردیم. جالب این که پزشک جراحیشون بهشون گفته که باید از ساپلیمنت آهن استفاده کنن، ولی اینا متاسفانه بعد از اینکه یه مدتی اینو، یا مثلا من خیلی اتفاق میفته میبینم که این دخترای جوون دلشون میخواد که وزنشون کم باشه، به خاطر همین رژیمای سنگین میگیرن. این رژیمای سنگین متاسفانه حاوی کاهش آهنه و وقتی آهن کاهش پیدا میکنه، من تو جوونا تازه بالغین 18 ساله ها، 19 ساله ها، 20 ساله ها فقر آهن میگیرم میبینم.
بله.
یه چیز جدیدتری که واقعا تو اتیولوژیش به صورت جدید وارد شد جدید میبینم، میدونید که بیماری های قلبی عروقی یکی از دلایل مهم مرگ و میر در تمام دنیاست، تو کشور ما هم اینطور.
بله.
وقتی این بیماری قلبی عروقی میرن استنت میذارن یا CABG میکنن، قلب باز انجام میدن، پزشکشون بهشون میگه که خوردن گوشت قرمز رو کاهش بدید به خاطر که کلسترولشون بیاد پایین. خب میدونید که یکی از بهترین منابع آهن گوشت قرمزه و وقتی این گوشت قرمز به طور کامل حذف میشه، این باعث میشه که فقر آهن ایجاد بشه. من خیلی از آدمایی که 3 سال پیش CABG کردن، یعنی عمل جراحی قلب باز کردن یا استنت گذاشتن توی یکی از مجاری کورونرشون، کنن بعد از 2-3 سال با فقر آهن، این نشون میده اتیولوژی ها داره عوض میشه. یا مثلا من یادمه که ما همیشه وقتی یه خانومی رو میدیدیم که فقر آهن داره، اول از همه به این فکر میکردیم که نکنه خونریزیش زیاده، نکنه فیبروم رحم داره، ولی واقعا اتیولوژی های جدیدتری وارد شده.
بله.
مثلا خونریزی های مخفی دستگاه گوارش، این اتفاق ما قبلنا فقط تو آقایون میدید، الان جالبه ما هم تو آقایون این مشکل رو میبینیم هم تو خانوما.
بله.
پس میخوام خلاصه کنم این چند دقیقهی که صحبت کردم، این که بازم هنوز ما گروه های خطرمون خانوم هان، بازم خانوم ها وقتی قاعده میشن، حامله میشن، شیر میدن، اینا فقر آهن پیدا میکنن، ولی آهسته آهسته آگاهی ها چون در جامعه بالا رفته، این گروه ها خوشبختانه دارن از ساپلیمنت ها استفاده میکنن. ایدئولوژی های جدیدی اومده که واقعا این اتیولوژی ها یه نگاه خاص‌تر و نزدیکتری از طرف ماها میخواد که براشون بهشون گزارش کنیم اینا.
بله بسیار عالی، واقعا اطلاع رسانی و دادن معلومات به همه اقشار جامعه، به خصوص به جوانها، بلخص به دختران جوان که آشنایی با علتهای قدیمی و علتهای جدید شناخته شده در زمینه کمخونی فقر آهن داشته باشند بسیار مهم است. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع و مشکل که دیده میشه، بعضی افراد کمخونی دارن، به خصوص خانم ها که خب عادت ماهانه و بی‌نمازی هم دارن، پریود میشن، اینا کمخونی واضح و شدید دارن، مدت های طولانی هم اینا قرص میخورن، یعنی مکمل ها و سپلمنت های از ترکیبات آهن مصرف میکنن، اما بازم کمخونی دارن. اینا شکایت میکنن، تشویش دارن که چرا کمخونی ما رفع نمیشه. در این قسمت اگه معلومات بدین.
ببینید یادتون باشه ما تا وقتی که یک خانم پریود میشه در هر ماه حدوداً بین 30 تا 80 سی سی خون از دست میدیم. این 30 تا 80 سی سی خون میشه 30 تا 80 میلی گرم آهن. ما برای اینکه 1 میلی گرم آهن و 36 تا 80 میلی گرم آهن المنتال بدیم بخوره تا 1 میلی گرم آهنش جذب شه، حالا شما فکر کنید وقتی 80 میلی گرم آهن در ماه یه خانومی کم داره، ما باید در ماه 2400-500 میلی گرم آهن بدیم به یه خانوم بخوره تا بتونه این مقدار آهنو. پس بنابراین وقتی فقر آهن ایجاد میشه در یه خانوم به خاطر مصرف نکردن ساپلیمنت، درمانش واقعا سخته.
بله،
پس یک دوز زیاد نیاز داریم. دو، متاسفانه داروهای مکمل آهن که در بازار داره قبلا بود شکل سولفاتش بود، یعنی شکل معدنی، باند به مواد معدنی، جذب مواد معدنی معمولا بده، باعث جی آی آپست میشه، یعنی مریض وقتی میخوره دچار یبوست میشه، دل درد میگیره، رنگ مدفوعش تغییر میکنه. خاطر همین بسیاری از خانم ها میدونن فقر آهن دارن، میدونن آن که دارن آهن از دست میدن، ولی ساپلیمنت آهن که میخورن مشکل دار میشن، چون مشکل دار میشن نمیخورنشون.
بله،
به این گونه خانوما این خبر خوش رو بدیم که الان ساپلیمنت های آهن عالی در بازار وجود داره، مثل ساپلیمنت هایی که با گلیسرین باند میشه، مثل آیرون گلیسرولیت، مثل بیسگلیسرینیت، مثل گلوتامیت. اینا جذبشون اولا خیلی خوبه، دو اون مشکل جی آی آپست رو ندارن. ولی مشکل اینجاست، ما به یه مریض میگیم مثلا تو 300 روز باید آهن بخوری، اکثر این خانوما معمولا 50 روز 60 روز 70 روز میخورن بعد قطع کنن، این باعث میشه که خب درمان نشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، نکات بسیار خوبی گفته شد. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
وقتی بدن به اندازه کافی آهن جذب نمی کند، گلبول‌های قرمز خون به اندازه کافی اکسیژن حمل نمی‌کنند و با کمبود هموگلوبین مواجه می‌شوند و کمخونی بروز می‌کند. ابتلا به کمخونی ممکن است باعث احساس خستگی شود. کمخونی شامل شاخه‌ها و شکل‌های مختلفی است که هر کدام دلایل مختلفی دارند. از دست دادن خون یکی از شایع‌ترین دلایل ابتلا به کمخونی است. کمخونی می‌تواند دائمی و یا موقتی باشد و شدت آن ممکن است کم یا زیاد باشد. کمخونی ناشی از فقر آهن، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین، کمخونی ناشی از بیماری‌های مزمن و کمخونی ناشی از عوامل ارثی از شایع‌ترین انواع کمخونی است. اگر احساس می‌کنید به کمخونی مبتلا هستید، به پزشک مراجعه کنید، چرا که کمخونی ممکن است نشانه یک بیماری جدی و سخت باشد. علائم و نشانه های ابتلا به کمخونی بسته به دلیل کمخونی، نوع کمخونی و بیماری های مرتبط به کمخونی متفاوت است. خستگی و احساس فرسودگی، رخوت و بیحالی، بیقراری و ناراحتی، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، تمرکز ضعیف، تپش قلب، حساسیت به هوای سرد، پوست رنگ پریده و درد قفسه سینه از شایع‌ترین علائم این بیماری است. کمخونی ناشی از فقر آهن شایع‌ترین نوع کمخونی است که حدود 50% بیماران تشخیص داده شده را در بر می‌گیرد. کاهش میزان آهن می‌تواند ناشی از خونریزی به دلیل عادت ماهیانه شدید یا طولانی مدت خانم‌ها، فیبروم رحم، سرطان کولون یا مصرف منظم آسپرین و همچنین داشتن تغذیه‌ای فقیر از آهن باشد. در کمخونی ناشی از فقر آهن، اندازه گلبول‌های قرمز تغییر کرده و کوچکتر از حد معمولی می‌شوند. مصرف مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، ماهی، گوشت پرندگان، تخم مرغ و مواد غذایی غنی شده از آهن می‌تواند از بروز این نوع کمخونی تا حدودی پیشگیری کند. همچنین مصرف ویتامین C جذب آهن را بالا می‌برد. گاهی این نوع کمخونی به دلیل عدم توانایی بدن در جذب آهن نیز بروز می‌کند که می‌تواند ناشی از وجود بیماری‌های دیگری باشد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با امیدی ای که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امروز شما نکات را شنیده باشین و استفاده لازم از بحثا برده باشین. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر صفا نجفی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی در رابطه با نقش خانه های بهداشت و خانه های صحت در زمین رفع مشکلات کمخونی در کشور ایران و همینطور در کل جهان صحبتایی کردن که بسیار مهم بود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب نجفی، در مورد منابع مورد استفاده آهن بدن، خب چیزهای مختلفی معرفی شده، توصیه میشه. از جمله اونایی که کمخونی دارن میگن که شما باید مثلا سبزیجات بخورین، سیفیجات بخورین، به خصوص راجع به پالک یا اسفناج، یا به اصطلاح بعضی مناطق در کشور ما به می پالک و اسفناج سوزی میگن، سبزی میگن. به هر حال روی اینطوری خوراکی ها برای رفع کمخونی تاکید و توصیه میشه. نظر شما در این زمینه چیست؟
ببینید، یه اشتباهی که حتی بعضی وقتا اونایی که تو کار تغذیه هستن و مطالعاتی تو تغذیه هم دارن میکنن، اینی که یادمون باشه که بیشتر گیاها همراه با آهن فیتات ها رو دارن و این فیتات ها در دستگاه گوارش از جذب آهن جلوگیری میکنه. پس بسیاری از گیاهایی که نام برده میشه مثل اسفناج، مثل حبوبات، یا واقعا آهنشون بالاست ولی جذب آهنشون کمه.
بله،
یعنی مقدار زیادی از اونها باید مصرف کرد. به خاطر همین اگه از من سوال بشه که یه منبع خوب غذایی برای آهن بگی، از گوشت قرمز اسم میبرم. چرا؟ به خاطر که این فیتات نداره، باند به یه ماده عالی یعنی آمینو اسید، پس جذب گوارشیش خیلی بهتره.
بله،
پس اگه یه خانومی من مراجعه کنه که فقر آهن داشته باشه، من بهش میگم که شما باید اولا دارو مصرف کنی، چون مقدار آهن دارو خیلی خیلی بالاتر از مواد غذایی.
بله،
ولی اگه یه فردی بگه من آهنم طبیعیه، چه بکنم که آهنم کاهش پیدا نکنه؟ اگر خانم باشه بهش میگم دوران قاعدگیت ساپلیمنت آهن مصرف کن و گوشت قرمز هم همراهش مصرف کن. مواد از گیاهان برای جذب آهن باید با حجم خیلی زیاد استفاده کرد و خب میدونید که اکثرشون جی آی آپست میدن، داره نفع میشه. پس بنابراین بهتر اینجوری بگیم که بهترین منبع آهن در مواد غذایی اونایی هن که با یه بند عالی وصلن، مثل آهن موجود در گوشت. نه دقیقا حرف شما درسته، اسفناج هم مقدار زیادی آهن داره ولی جذبش خورده کمه، بنابراین باید با مقدار زیاد خورده بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یکی از سوالات و موضوعات مهمی دیگه که البته کلی هم باید پرسیده شوه، یکی به هر حال ما کمخونی را در افراد داریم، در آقایان و خانم ها شایع هم هست. برای اینمی کمخونی فقط امی که دیده شد یک نفر کمخونی داره، باید بلافاصله ما قرص و تابلت و ترکیبات آهن و مکمل های آهن تجویز بکنیم؟ یعنی باید به چیزهای دیگی هم فکر شوه، نقاط دیگی هم باید در یک مریض بند نظر قرار بگیره، بلا فاصله ما قرص آهن شروع نکنیم.
بسیار اشاره خوبی کردید به خونریزی. ببینید، یادمون باشه فقر آهن در خانم ها بعد از یائسگی و در آقایون در تمام سنین چیزیه که همیشه باید این زنگو تو گوشه یه پزشک بزنه که نکنه یه خونریزی یه جایی وجود داره.
بله،
و این خونریزی های مخفی از یه دونه هموروئید کوچیک تا یه کانسر بزرگ معده ممکنه متفاوت باشه. پس اگه ما یه خانومی دیدیم که به اصطلاح ما پست منوپوز بود، یعنی یائسه شده بود، و یا یه آقا دیدیم که مبتلا به فقر آهن بود، مهمتر از درمانش پیدا کردن علتش.
بله،
من بسیاری از وقتا رزیدنت ها یا بچه ها یا همکارامون میبینن مریض رو، میگن فقر آهن داره، آقای دکتر ما بهش آهن بدیم. میگم نه، نگردار، اول ببین علتش چیه، بعد درمانش کن، چون واقعا علتهای خیلی خطرناکی زیر این موضوع خوابیده. من خواهش میکنم که از همه همکارای خودمون، اگه یه فقر آهنی توی آقا یا یه خانم بعد از 50 سال پیدا کردن، اول قبل از درمان علامتی اول علتش رو پیدا کنن. چون من خیلی زیاد میبینم کانسرهای کولون، کانسرهای معده و دستگاه گوارش اون علامت فقط با فقر آهن مراجعه میکنن. پس این قسمت اول سوالتون، که یادمون باشه خونریزی رو همیشه تو فقر آهن به خاطر بسپاریم. اما در مورد درمان فقر آهن، ما مبتلایان به فقر آهن رو به دو گروه تقسیم میکنیم در کل. گروه اول اونایی هستند که جذب گوارشی آهن درشون مشکل نداره.
بله،
که خب با اینا کار ساده است. یعنی استفاده از یه ملح آهندار عالی، مثل ترکیبات با گلوکونیت، مثل ترکیبات با گلیسرین، گلیسرینیت، گلایسین به قول خودمون، اینا جذب آهنشون خیلی خوبه، آفست گوارشی نمیدن. زمان خوردنش وقتیه که دستگاه یعنی معده خالیه. متاسفانه این گل تو همه قابل انجام نیست. یعنی بسیاری از افراد هستن که وقتی معده خالی آهن مصرف میکنن، حتی وقتی با آب زیاد هم مصرف میکنن، دچار آروغ زدن های مکرر، اتساع معده، درد شکمی و غیره میشن. تو اینا میشه گفت فاصله شو با مواد غذایی کمتر کنن، مواد غذایی که میخورن حاوی لبنیات نباشه. ولی خب اکثرا با معده خالی ما براشون تجویز بود.
بله،
قبلا ما هر روز آهن تجویز می‌کردیم. یعنی به مریضی که مبتلا به فقر آهن بود میگفتیم هر روز یه قرص آهن بخور. بعد دیدیم که دادن آهن روزانه به مریض مبتلا به فقر آهن هپسیدین رو توی کبد افزایش میده و افزایش هپسیدین کبد جذب آهن رو کم می‌کنه. بنابراین الان تقریبا یه 3-4 سالی هست که ما به مبتلایان به فقر آهن میگیم یه روز در میون بخورید، که هپسیدین اونقدر در دستگاه گوارش افزایش پیدا نکنه که جذب آهن رو ممنوع کنه.
بله،
پس بنابراین ما میایم دوزای کم خانم دکتر، برخلاف اون زمان که ما 150 میلی گرم آهن المنتال به مریض میدادیم، الان میایم از قرصای مثلا گلوکونیت 24 میلی گرمی 28 میلی گرمی یک روز در میون استفاده میکنیم. جذب آهن خیلی بهتر میشه. متاسفانه بعضی وقتا به یه نفر میگن تو فقر آهن داری، میری یه بسته 100 تایی آهن میگیری، شروع کن روزی تا خوردن، به غیر از اینکه جی آی آفست بده جذب زیاد خیلی کم باشه.
بله،
گروه دوم خانم دکتر، اون گروهی هستن که جذب آهن از دستگاه گوارششون مشکل داره. واقعا من خیلی مریض هستن که یه دونه قرص آهن بهشون میدم دیگه نمیتونن آهن بخورن. یا بعضی از افراد هستن جذب آهن ندارن، مثل اونایی که مبتلا به سلیاکن، یا مثل همین مریضایی که قبل از این به شما بهشون اشاره کردیم روی دستگاه گوارششون یه عمل جراحی انجام شده، مثلا با آیپاس معده، مثلا اسلیو معده کردن. اینا جذب آهن خوبی ندارن. وقتی جذب آهن خوب ندارن، ما مجبوریم از ملح تزریقی آهن استفاده.
بله،
من یادم، من 20 سال پیش که مثلا تازه تو این کار وارد شده بودم، از ملح آهن تزریقی خیلی میترسیدم. چرا؟ برای اینکه ملح‌های تزریقی آهن قبلا به این صورت فعلی نبود، حساسیت‌های خیلی شدید میداد، مرگ و میر ما. ولی خوشبختانه این ترکیب آهن با قند سوکروز که وارد بازار شد، که به اسامی آیرون سوکروز، فرینجک، باعث شده که روش های تزریقی آهن راحت تر باشه. الان همکارای من خیلی راحت تر دست به تزریق آهن میزنن.
بله،
افرادی که واقعا مشکل گوارشی با آهن دارن، مثل سلیاک، جذب آهن ندارن، اسلیو کردن، بایپس معده کردن، یا هموگلوبینشون خیلی پایینه به یه دلیل دیگه، تزریقی میزنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.